أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره أدله أخباريون سنجد به دلیل ششم رسید، روایت داله بر وجوب احتیاط. دلیل اول خوندیم، روایت دوم سید عبدالرحمن ابن حجاج سندش بسیار عالی، تو صفحه 232 آوردیم اینو. محمد ابن یعقوب نقل کرد از علی ابن ابراهیم از پدرش و همچنین نقل کرد از محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان، هر دو، یعنی این دوتا طریق، هر دو نقل کردن از دو نفر، هم از ابن ابی امیل و صفوان ابن یحیی جمیعاً. ببینید دوتا جمیعاً داره، دوتا طریق اومده به دوتا شخص خورده، یعنی علی ابن ابراهیم از پدرش، فضل ابن شازان از اون ور، محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان، جمیعاً هر دو خورده به دو نفر از بزرگترین اجلاء شیعه، ابن ابی امیل و صفوان ابن یحیی. یعنی دو تا شخصیتی که هر دو هم از اصحاب اجبوان هم از مشایخ الثقاتن، اونا نقل کردن از عبدالرحمن ابن حجاج. سألت ابوالحسن علیه السلام ان رجلین اصابا سیدن و هما محرمان، الجزاء بینهما او علی کل واحد منهما جزاء. دو نفر هر دو سیدی انجام دادن در حالی که محرم بودن، هما محرمان، یعنی مسئله مالی کتاب الحج. آیا وقتی دوتایی با هم سید و شکار کردن، آیا جزا یعنی اون کفاره بین این دوتا تقسیم میشه یا هر کدومی کفاره مستقل باید بدن؟ اینو تو مسئله حج ذکر کردم، این تو مسئله حج ما یه بحثی داریم در مورد سید. سید حیوان صحرایی کفاره داره، اگر اهلی بوده باشه کفاره نداره. حیوان صحرایی، حیوان دریایی باشه کفاره نداره. حیوان اهلی مثلا گاو و گوسفند و شتر و مرغ کفاره نداره، این جزء سید محرم نیست. حیوان دریایی هم گفتیم کفاره نداره، اما سید حیوان صحرایی کفاره داره. حالا اگر دست جمعی یا دو نفر با هم دیگه اومدن دوتایی اینو انجام دادن، آیا کفاره نصف میشه؟ از اتفاقا نه، نصف نمیشه. تو مناسک حج هم داریم، مثلا 211 اونجا تعبیر رو داره، اگر یه جمعی، یک جماعتی در کشتن، در سید با هم همکاری کردن، چیزی رو سید کردن، هر کدوم یک کفاره مستقل باید بدن، نه اینکه کفاره بین اینا تقسیم بشه. تو بعض جا تقسیم کفاره چه بسا هست، اما توی این مسئله سید، اگر دست جمعی با هم آمدن سید کردن یه حیوان صحرایی رو، هر کدوم مستقل باید کفاره بدن. سوال این شخص همینه، میگه آیا با هم باید یه کفاره بدن یا هر کدوم مستقل؟ حضرت فهمه هر کدوم مستقل. این خود این روایت از ادله خیلی قوی این مطلبه، چون حضرت سندی خیلی زیاده. ان رجلین اصابا سیدن، یه دونه سید انجام دادن، ولی که هما محرمان، هر دو محرم بودن، الجزاء بین هما، کفاره بین اون دوتاست، او علی کل واحد من هما جزاء، یا هر کدوم یه جزاء مستقل داره. قال علیه السلام لا، بل علیهما، بر هر دوست که ان یجزی کل واحد من هما سعید صالح، هر کدوم از اینا باید یه کفاره بدن، کفاره برای هر کدوم از اینا ثابته، ولو اینا با همکاری هم سیدو انجام دادن، اما کفاره بر هر دو هست. بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما السید، بعد کفاره سیدو بدن. حالا بستگی داره که چیو شکار کرده باشن دیگه، شکار یه چیز مثلا ممکنه گوسفند باشه کفاره، شکار یه چیزی نه، یه خون ریختنه، کفاره مختلف. اما اینا که دست جمعی تو کشتن این حیوان مدخلیت داشتن، تو کشتن این سید مدخلیت داشتن، هر کدوم باید کفاره مستقل بدن ولو یه دونه سید بوده. قلت ان بعض اصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما عليه، بعضی از اصحاب از من این مطلب رو پرسیدن، نمیدونم چی جواب بدم. حضرت فرمودن اذا اصبت مثل هذا فلم تدرو، اگه مثل این برخوردید و حکمشو نمیدونستید، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عنه فتعلمو، تا اینکه بس بپرسید و بعد بدونید. خب ببینید، پس مسئله در مورد کتاب حج بوده و عرض کردم تو مناسکم همینو آوردن و صید حیوان صحرایی کفاره داره به خلاف حیوان اهلی، به خلاف حیوان دریایی. صید حیوان صحرایی کفاره، ولی کن کفارش چیه؟ اگر دست جمعی شرکت کردین، معذالک هر کدوم یه کفاره مستقل باید بدن. حضرت فرمودن اگر نمیدونید حکم اینو، احتیاط بکنید، علیکم بل احتیاط، تا اینکه از ما بپرسید. تو این مسائل، یعنی حتی تو این مسائل که قابل پرسیدن. خب به این استدلال به این روایت سه تا ایراد گرفتن. اولا این که گفتن این مسئله ما نهنفی اخبارین هم توش قالب احتیاط نیستن، به اینکه احتیاط واجبه تو اینجا اخبارین هم قالب نیستن. چرا؟ چون شبه وجوبی است. اونا نمیان بگن شما احتیاط کنید به عنوان وجوبی. پس بنابراین از یک جهت تو این مسئله ما میبینیم اخبارین هم خودش قائل نیستن و عمل نکردن به این صحیحه، به این معنا که واجب باشه، استحبابش حرفی توش نیست. دو، بحث ما شبهه بدویه که لم یسبق العلم بتکلیفی موردها. ما الان تو موردی هستیم که میدونیم کفاره دارد، نمیدونیم اقل و اکثریه، آیا اقل است یا اکثر. ما میدونیم کفاره هست، دو نفری با همین صیدو شکار کردیم، نمیدونیم هر دو بعد با همدیگه یک کفاره بدیم یا هر کدوم یک کفاره مستقل. نمیدونیم کفاره ما اقله، یعنی نصف کفاره رو من بدم نصف شما رفیقم، یا هر کدوم به اندازه یک کفاره بدیم. یه دونه حیوان شکار شده، حسب ظاهر تو ذهنش میاد چون یه دونه حیوان شکار شده یک کفاره بعد داده بشه، اونم بعد بین من رفیقم تقسیط بشه، نصف شما من بدم نصف شما اون، این میشه اقل. اما اکثرش چیه؟ اینه که هر کدوم مستقل کفاره کامل بدیم، درست؟ هر کدوم مثلا یه گوسفند کفاره بدیم، نه اینکه من نصف گوسفند رو بدم اونم پول نصف گوسفند رو. این ظاهرش اقل و اکثریه. علم به تکلیف دارم که کفاره رو دوش من اومده، تو اقل و اکثرش موندم. مسئله که تو روایت اومده اینه، مورد صحیحه اینه که علم به تکلیف داره، فل جمله متعلق مردد شده بین اقل و اکثر، فیمکن الالتزام به وجود و الاحتیاط در مورد صحیحه. و ما در مورد بحث ما که شبهات بدویه بعد الفحصه ما غالبه براعت بشیم، اما اینجا احتیاطی باشیم. پس این دلیل بر براعت در شبه بدویه قبل الفحص نیست، بعد الفحص نیست، ببخشید. این یک. سه، ان ظاهر الصحیحه، ظاهر صحیحه اینه که این شخص متمکنه. حضرت فرموده این که حتی تسألو عنه فتعلمون، شما برید عرضم به حضورتون که فحص بکنید، اما قبل از این که بیاید فحص بکنید و تحصیل علم به واقع برای شما پیدا بشه، از خود امام علیه السلام بپرسید، قبل از این شما احتیاط کنید. ظاهر روایت اینه که ظاهر الصحیحه و کون المکلف متمکنن من الفحص و تحصیل علم به حکم واقعه، و محل کلام در جایی که لم یمکن تحصیل علم به حکم واقعه. فحص کردیم، در مزان نشگشتیم، اما چیزی پیدا نکردیم، دیگه علم برای ما نمیتونه پیش بیاد. تو یه همچین موردی ما میخوایم براعت جاری بکنیم، اصلا این روایت در مورد دیگه است، این که انه لعل در مورد قبل الفحصه. ما دنبال شبهه تحریمیه حکمیه بعد الفحصیم، این روایت مال قبل الفحصه. خب بعد قبل الفحص باید احتیاط کرد. اینم اشکال سوم. پس سه تا جواب به اینجا داده شده که این سه تا جواب هر سه رو میرزا نائینی جواب دادن. این فرمایش میرزا نائینی در جواب صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، دیدید صحیحه بسیار قوی، فقها هم بهش استدلال کردن، اما این صحیحه دلیل بر حکم خودشه تو کتاب مناسک حج، عرض کردم مثلا 211 تو مناسک حج، اما ربطی به مسئله براعت نمیشه، دلیل براعت نمیشه. این قسم اول ما تمام شد. قسم اولی که تو بحث اخبار احتیاط بهش تمسک کردیم، اخبار احتیاطی بود که وردت فی مورد خاص. اون روایت قبلی تو مورد زمان مغرب بود، نماز خوندن مغرب و عشا و افطار. این روایت در مورد حج بود، در مورد حج و بحث محرمات احرام و مسئله کفاره سیدش بود، درست؟ الان میریم سراغ اخبار احتیاطی که تو مورد خاصی وارد نشد، مطلقه، مطلق اخبار احتیاط. ببینیم چیکار کنیم. روایت اول داوود ابن قاسم جعفری، این هم ابو هاشمی که شما براش زحمت کشیده بودین، یه مقاله ای نوشته بودین، یه کتابی نوشته بودین، محمد ابن حسن ابن محمد ابن حسن طوسی در اماری از پدرشون، از شیخ مفید، از علی ابن محمد کاتب. علی ابن محمد کاتب از مشایخ شیخ مفیده و دربارش لم یرد فیه مدحون، برای همین شیخ انصاری این روایت کسهی قرار داده. بعضا مشایخ شیخ مفیدی که از بر اساس اون روایت رو نقل کردن، این مشایخ و بعض غالب وساقتشونن، لذا شیخ انصاری هم این رو ولو حسب ظاهر صحیح نبوده باشه اسمشو کسهی میذاره، یعنی معتبر میدونه. اون زکری، اونم نقل کرده علی ابن محمد کاتب از زکری ابن یحیی تمیمی که اینم از ثقاته. اون جعفری هم، ابی هاشم داوود ابن قاسم جعفری هم که از اجلاء طائف است، از امام رضا علیه السلام، ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لکمیل ابن زیاد اخو کدینک فحتت لدینک بماشد. ببینید اینجا امر به فحتته، فحتت لدینک، احتیاط کن برای دین خودت. این یکی روایت. یه روایت دوم، روایت خود روایت عنوان بصریه که وجدت به خط شهید محمد ابن مکی حدیثاً طویلاً عن عنوان البصری عن ابی عبدالله علیه السلام جعفر ابن محمد علیه السلام یقول فیها سل العلماء ما جهلت و ایاک ان تسألهم تعنتاً و تجربتاً و ایاک ان تعمل برأیک شیئاً. بعد جمله آخر، و خذ، اینی که به درد ما میخوره، و خذ بالاحتیاط فی جمیع اموره ما تجد و الیه سبیلا. اینجا ببینید امر به احتیاطه، امر به اینکه احتیاط اخذ کنی، خذ بالاحتیاط فی جمیع اموره ما تجد و الیه سبیلا و احرب من الفتیا حربک من الاسد ولا تجعل رقبتک عتبتا للناس. تو بعضی جاها للناس جسرن، اینم یه نسخه دیگه ای بود که توش داشت. و بعد میرزا اینانی فهمن این اخبار احتیاط به حد استفاضه رسیده، حالا ولی متواتر هم نبوده باشه، ایشون تعبیر استفاضه رو در مورد اخبار امر به احتیاط داره. مرحوم آقای خویی طبعاً محقق ناینی یه جوابی میدن که ما این جواب رو نمیتونیم بپذیریم. بعد جواب دومی میدن که اون جواب دومم به نظر باید اصلاح بشه. این جواب اول چیه؟ جواب اولشون که نمیتونیم بپذیریم اینه که فهمن این امر به احتیاط رو ما حمل میکنیم بر این که این امر ارشادیه. چرا؟ به خاطر اینکه حسن احتیاط از مستقلات عقلی است. حسن احتیاط مسلم یه چیزی که عقل بهش حکم کرده، یعنی عقل درک میکنه. اینجا شارع داره ارشاد میکنه به اون چیزی که عقل درک کرده، و ظاهر این اخبار هم اینه که اینجا یه حکم عقلیه که تابع اونیه که بهش ارشاد شده به حسب اختلاف موارد. مثلا فرض کنید اگر تو شبهه قبل الفحص بوده باشه این احتیاط میشه واجب، تو شبهه قبل الفحص احتیاط میشه واجب. اگر تو شبهه مقرونه به علم اجمالی بوده باشه باز این احتیاط میشه چی؟ میشه واجب. چون تو این دو جا، یعنی شبهه قبل الفحص یا مقرونه به علم اجمالی، ما میگیم که احتیاط لازمه. پس بعد مورد رو نگاه کرد، اخو کدینک فحتت لدینک، تو این دو تا مورد ما میبینیم عمل به احتیاط رسیده، حمل بر هم وجوب خودش میکنیم، چون تکلیف رو در شبهه اجمالی اطراف علم اجمالی ما میگیم که منجزه. چون میگیم منجزه پس بنابراین احتیاط هم میشه احتیاط واجب. یا قبل الفحص، اونجا دیگه مجرای براءت نیست، قبل الفحص اونجا باز دوباره میگن احتیاط لازم و واجبه. اما تو بعضی موارد مستحبه، پس بنابراین ارشاد داره میکنه به حکم عقل، اما حکم هم در این حال متفاوته، بعض جا واجب بعض جا مستحب، مثل شبهه بدیه بعد الفصل، مثل شبهه های وجوبیه حکمیه وجوبیه، مثل شبهه های موضوعیه، در شبهه های موضوعیه که اخبار اینم قائل به این نبودن که براءت جاری کنند، تو تمام این موارد احتیاط چیه؟ به قائل به براءت بودن. اینجا احتیاط چیه؟ احتیاط همش میشه استحبابی. این فرمایش میرزای ناینی. میرزای ناینی یه نکته اضافه تر هم ذکر کردن که اینه که لا یمکن ان یکون یکون الامر بل احتیاط فیها امرا مولوی، اصلا اینو نمیتونیم امر مولوی بگیریم، و الا یلزم تخصیص الاکثر، اکثر موارد بعد تخصیص بخوره، تخصیص اکثر مستحجنه. چرا؟ لعدم وجوب احتیاط در شبهات موضوعی مطلقاً، در شبهات حکمیه وجوبیه بل اتفاق. حالا تو شبهات حکمیه تحریمیه بعد الفحص هم که ما داریم میگیم باز دوباره ترخیص جاری شده، تو اونجا هم دوباره همین مسئله است، اینا همه بعد استثناء بشه، این چه تخصیص اکثریه؟ همش بعد بیرون بره، تخصیص اینجا نمیشه زد، اینجا قابلیت تخصیص نداره. ببینین این فرمایش ایشون، ما این که بیان بگیم همه این اوامر ارشادیه، تو جای دیگه هم صحبت کردیم، هی نباید بگیم اوامر ارشادیه، میگیم امر به احتیاط، مثل براءته، گاهی وقتا عقلیه گاهی وقتا شرعیه، و این زمینه رو داره که هم شرعی باشه هم نقلی باشه، مثل براءت عقلی و شرعی که داشتیم، امر به احتیاط هر دو رو میتونه داشته باشه، یعنی میشه که شما عقلتون ارشاده به حکمه و ارشاد به یک حکمی رو بکنه، شارع در نقلم بیاد همونو به ما بگه و این بشه مثلا یه، حالا فرض کنید احتیاط بوده باشه بشه احتیاط شرعی، یا داعی باشه بشه یه داعی شرعی جدا. مثالش تو بحث مقدمه واجب یادتون بوده باشه چند بار قدیم این مثال رو زدیم، تو دوره قبلا مفصل صحبت کردیم، تو بحث مقدمه واجب، تو همین بحث اون انزا جلد 4 یادتون بوده باشه، جلد 4 بود یا 5 4 یادتون باشه، تو اونجا صحبت کردیم بعضی و مثل مرحوم اصفهانی، ایشون ابتدا نظرشون به این بود که مقدمه واجب نمیتونه وجوب شرعی داشته باشه. چرا؟ چون دعویت عقلیه ما داریم براش، درسته؟ وقتی دعویت عقلیه داریم دعویت شرعی دیگه لغوه، دعویت شرعی دیگه براش لغو میشه. ما یه دعای عقلی داریم، میدونیم که این مقدمه واجب رو باید انجام بدیم، وقتی میدونیم باید انجام بدیم، یک دعویت شرعیه بخوایم کنارش قرار بدیم لغوه. اینو من یادتون باشه عرض کردم، از آقای بهجت پرسیدم، نمیدونم بهشون عرض کردم، ایشون فرمودن مرحوم اصفهانی این اواخر از این حرف برگشت، از این حرف مرحوم اصفهانی برگشت دیگه، گفت ایشون قبول نداشتن این حرفو، اما اوایل زده بودن، مرحوم آقای مظفر هم از ایشون نقل کرده بود تو سوره، ایشون اینو فرموده بودن اما بعد برگشتن از این حرف، به نقلی که آقای بهجت داشتن فرمودن این اواخر برگشت. ما هم گفتم حقم همینه که برگردن، یعنی این که مرحوم اصفهانی از این حرف برگشت درسته، چون گاهی وقتا علاوه بر دعویت عقلیه، وقتی مکلف بفهمه یک دعویت شرعیه هست، یک وجودی هم هست، مثلا تو باب مقدمه یه دعویت اکثری براش ایجاد میشه، وقتی میگن این کارو بعد انجام بده، عقلا میگه خب حالا من ان شاء الله انجام میدم، اما وقتی بیای میگه این کار واجبه برای انجام بدی، یا مثلا میگه آقا عقلا این کارو نباید انجام بدی، خب یه خب ممنونم تشکر، اما وقتی بگه حرام شرعا، مثلا شما میگی آقا این ضرر متنابه داره عقلا نباید بخوری، این دعویت درسته که ایجاد میکنه، اما تا گفتی حرامه طرف متشرع باشه میگه چشم بخور، یعنی دعویت شرعی جداست. مثالی یادتون باشه میرزا شیرازی رو میگفتیم خدمت اینو نقل میکردن، میرزا وقتی که اون فتوای تحریم تنباکو رو داد با همه مشورت کرد، بعد همه گفتن آقا این فتوا رو بده میرزا شیرازی بزرگ، میرزا محمد حسن، فتوا نداد، رفت به خلوت متوسل شد به حضرت، درم بس، یه وقتی دن از خلوت اومد بیرون و گفت قلم و دوات و بیارین، و نوشتش که ننوشت حرامه، نوشت در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام، رفت متوسل به حضرت شد به این عبارت نوشت، تا ورداشت رو قلم فتوای میرزا به عنوان در حکم محاربه با امام زمان، اون کسایی که اگر میرزا میگفت حرامه حرفشو گوش نمیدادن، گفتم ما این همه حروم انجام دادیم، این یکی هم روش اما تا نوشت در حکم محاربه امام زمان علیه السلام، ببین چجور شد. ما که یه عمری مشروب هم میخوردن و همه جور فسق و فجور انجام میدادن، زدن در اونا رو چی کندن، یک دعویت دیگه توشون ایجاد شد، گفتن ما حروم که انجام بدیم میریم، اما با امام زمان نمیشن. ببینین دعویت یه وقت یه دعویت جدید ایجاد میشه، گفتن ما با حضرت نمیجنگیم، با امام زمان نمیجنگیم، هر جور فسخ و فجوری هم انجام بدیم این کار رو نمیکنیم. ببینید دعویت ها متفاوته تو افراد، هر چیزی برای خودش یک دعویتی داره، دعویت عقلیه یه حرفه، دعویت شرعیه یه حرفه، اونم که میرزای شیرازی نوشت از همه اینا بالاتر، اونی که به حرام هم حتی تکون نمیخورد اما تا کلمه رو دید محاربه با امام زمان تکون خورد. اینجوری دعویت ها. لذا میگیم اگر دعویت عقلیه بوده باشه یک دعویت شرعی هم جعل بشه، به نظر ما لغو نیست، لذا لازم نیست حتما حمله بر حکم ارشادی بکنی. تو بعضی جا تو بحث اطاعت میگن اگر حکم ارشادی بوده، اگر حکم شرعی بوده باشد تسلسل لازم میاد، اون یه بحث جداست. اون رو اون جهت میگید شما حکم ارشادیه، ارشاد به حکم عقله، همه جا دیگه نباید بگیم. بعضی جا دعویت شرعی هم اضافه بشه اشکالی نداره. حالا این بزرگوارا تو مسئله احتیاط، آقا احتیاط اگر عقلی بوده باشه خیلی خوب درست رو چشم ما، اما احتیاط شرعی وقتی دعویت شرعی بوده باشه بگید از ناحیه شارعی دعویتش خیلی قوی تره. لذا لازم نیست ما حتما بیایم بگیم آقا چون عقل این مطلب رو درک میکنه پس ما دیگه نداشته باشیم نقلیشو. لا مانع من کونه مولویان لنه یمکن یکون الامر بالاحتیاط مولویان بدون لزوم تخصیص اکثر. چرا؟ چون ما ملتزم نمیشیم به تخصیص اخبار احتیاط نسبت به شبهات حکمی وجوبی و شبهات موضوعیه. اصلا آقای ناینی گفتن تخصیص اینجا نباید بوده باشه، ما میگیم اصلا تخصیص نیست، ما یه قدم در مورد تخصیص اعتقاد نداریم و قدمی هم بر نمیداریم. چرا؟ چرا؟ ما میگیم اینجا تخصیص نیست، اینجا شامل این امر به احتیاط شامل شبهات وجوبی هم میشود، شامل شبهات موضوعی هم می شود، کمان که شامل شبهات حکمیه تحریمیه بعد الفحص هم می شود. ما میگیم که اینو حمله بر وجوبش نکنید این موارد، بلا تخصیص نمیزنیم، حمله بر وجوبش نمی کنیم. دلیلمون چیه؟ دلیلمون وجود ترخیصه. وقتی تالا بعد میگیم تو اشکال به قول بعدم عرض شد بکنیم همین، دلیلمون اینه ما قائل به تخصیص نمیشیم. یه جزو اینجا من دیدم تو اینجا که حالا میتون وقت خوندن بهتون عرض میکنم، یمکن ان یقال به ان الامر الاحتیاط مثل البراء قد یکون عقلیا و قد یکون شرعیا و نقلیا و لا مانع من کونه مولوی، هیچ مانعی سر راه مولویتش نیست. چرا؟ لانه یمکن ان یکون الامر الاحتیاط مولویا من دون لزوم تخصیص الاکثر حیث ان لا نلتزم. من تو جزوه که دست خطم بود مال قدیم نگاه کردم نوشته بودم لا نلتزم، اینجا لاشو جا انداخته، حیث ان لا نلتزم به تخصیص اخبار احتیاط، این لا رو بنویسیم. تو جزوه که دست خط من نگاه کردم لا نوشته بودم، اینجا لا رو نیورده. ان لا نلتزم به تخصیص اخبار الاحتیاط به نسبت الى شبهات الحکمیت الوجوبی و شبهات الموضیه، بل نقول، ما ملتزم به تخصیص نمیشیم، بلکه چی میگیم؟ بل نقول به شمول حال هذه الشبهات الا ان الامر بالاحتیاط به نسبت الى هذه الشبهات یحمل على الاستحباب. ما نظر اونی که استحباب میشه، حالا بعدم میگیم دلیلش رو تو جواب سوم میگیم. این از جواب حرف اول آقای ناینی آقای خویی که اینو خواستن ارشادی بگیرن. حرف دومی که آقای خویی گفتن، ایشون میفرماین که اینجا ما یا باید رفعیت بکنیم از ظهور اینها در وجوب، اخبار بگیم شامل تمام این شبهات میشه اخبار احتیاط اما از وجوبش رفعیت کنیم، یا قائل به تخصیص بشیم، قائل به تخصیص بشیم. بعد میگن تخصیص رو نمیتونیم قائل بشیم. چرا؟ چون لسان این روایات آبی از تخصیصه، لسان روایات احتیاط آبی از تخصیصه، بنابراین چون لسان آبی از تخصیصه بنابراین ما میگیم چی میگیم؟ میگیم که پس بنابراین ما قائل میشیم که اینجا ظهور در وجوبش رو ازش رفعیت میکنیم، چون یکی از این دوتاست، یا رفعیت از وجوب و حمله بر استحباب یا تخصیص، تخصیص لسان روایات آبی از تخصیصه. استدلال ایشون، پس بنابراین ایشون میخوان بگن که ما اینجا وقتی از وجوبش رفعیت کردیم میگیم شامل همه موارد میشه، اما از وجوبش رفعیت کردیم دیگه نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه بعد فرض. نکته ای که تو ایراده به این استدلال هست اینه، ایشون تخصیص رو میگه چرا ملتزم نشد؟ بلا اینکه لسان آبی از تخصیصه. نه، لسان آبی از تخصیص نیست، این مثل بحث روایات توقف نیست. تو روایات توقف اونجا ببینید، تو روایات توقف دقت کنید، اونجا میگفتن که قف عند الشبهات فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، مثلا درست، یا فی الهلکه. اقتحام در هلکه خیلی چیز بدی بود، میگن وقوف در شبهات بهتر از اینه. خب این لسان تخصیص یعنی چی؟ یعنی حالا طور نیست، گاهی وقتا وقوف در شبهات بهتر از اقتحام در هلکه نیست، میشه این حرف، اصلا حرف غلطه. اما در بحث اینجا لسان آبی از تخصیصه، یعنی چه بهتر نیست؟ ما میگیم بهتره، شما میگی بهتر نیست، نمیشه که، تخصیص نمیخواد. میگم حالا تو چند تا مورد طوری نیست، شما تو هلکه بیفتی طوری نیست، میگه نمیشه که. اما توی این موارد، توی موارد تخصیص بردار میتونه، لسان آبی از تخصیص نیست. حسد فهمدن ارالکه که احتیاط کنیم، بعض میتونن بفهمن نه براعت جاری کن، چه اشکالی؟ چون تو علم نداری براعت جاری کن، اشکالی پیش میاد؟ یعنی مثلا مثل اونجاست، مثل وقوف در هلکه است، شارع احتیاط جل کرده ترخیص آورده. ببینید اینجا لسان آبی از تخصیص نیست، میتونن بفهمن هر وقت تو علم نداشتی، به دهب کلی رو میگم، نه تو مورد خاصی ها، تو شبهه قبل الفصل درست نیست این حرف گفته بشه، کاری به این نداریم، کار به لسان دلیل داریم. لسان امر به احتیاط قابل تخصیص هست، خیلی جا شاره میگه مثلا مذاقم به احتیاط نیست، نمیخوام احتیاط کنی. شما هم به بچهتون میگی آقا نمیخواد احتیاط کنی، بس باسی میشی همه جا که، یعنی امر به احتیاط قابل تخصیصه. تو بعض برای میگه آقا اینقدر احتیاط نکن، تو بعضی مسائل دینی اینقدر احتیاط نکن، بس واسه میشید. لسان آبی از تخصیص نیست، میشه تخصیص بخوره. چه بهتر بود که آقای خویی اینجا میومدن این حرفو میزدن، میفرمودن ما مردد بین امرینیم، یا اینکه از وجوب احتیاط دست برداریم و حمله بر استحباب بکنیم، یا تخصیص. اما تخصیص مستهجنه، چون میشه تخصیص اکثر، اینو میگفتن تخصیص اکثر میشه، تخصیص اکثر مستهجنه. میزای ناینی هم دیدید اینو گفتن، گفتن که و الا یلزم تخصیص الاکثر، هی تخصیص بزنید، تخصیص اکثر میشه چی؟ مستهجن. آقای خویی این حرف رو بعد میزدن، این حرف جز کلماتی بود که میزای ناینی زدن. آقای خویی که یه استدلال مستقل درست کردن، تو این استدلال مستقلشون چه بسا این حرف رو میزدن، خیلی بهتر بود. نه اینکه بگن لسان آبی از تخصیصه، بگن تخصیص اگر بخوایم بدیم میشه تخصیص اکثر، تخصیص اکثر مستهجنه، وقت استدلال آقای خویی خیلی قشنگ میشد. اما این نقص استدلال آقای خویی داره. پس بعد میریم تو جواب سالس اصلاحش میکنیم. اون دنبه فتواست، اون دنبه خصوص مورد فتواست. نه ببینید، اون مربوطه اون جمله بعدیه، وحرب من الفتیا حربک من الاسد، اون دنبه فتوا دادنه که تو فتوا بدی رقابت برای مردم جست میشه، شما وزد و وبالش به گردن شماست، میان هی به مرجع تقلید میگن آقا اینو مثلا حلالش بکنه، مثلا اینو اونم ور میداره شروع میکنه توی جا، هی بعض وقتا فتوا میخوان به زور، میگن آقا تو، میگن حضرت خود گردن خودتو پل مردم قرار نده، روز قیامت میگن این فتوا رو داد. میرزا هم اونجا نقل میکردن آقای شاهبادی از والدشون بعد اون قضیه، میفرمودن که میرزا اینقدر مقام داشت، میفرمودن پدر ما هم بحثی داشت، تو تهران نشسته بودن داشتن مباحثه میکردن، هم بحثی با پدرمون، با آقای شاهبادی بزرگ، حاجی محمد از پدرشون چه آقای شاهبادی بزرگ نقل میکردن، فهمیدن داشتن دوتایی مباحثه میکردن، هم بحثیشون اهل معنا بود. یه لحظه که وسط مباحثه دیدن چشش هم رفت، یه دقیقه ای حالا یا دقایقی سکوت، به نظرم فهمدن دقیقه سکوت، سرشون آورد بالا، گفت میرزا از دنیا رفت، تو عراق، تو تهران بودن، گفت همین الان میرزا از دنیا رفت. گفت یه وقت دیدم همون حال بیدارم بود، گفتن یه دفعه تو همون بیداری یه دفعه اینجور شد و چشش اینجور بست و وا کرد و گفت میرزا از دنیا رفت. آقای شاهبادی میگفتن پدر ما میفرمود که من نوشتم ساعتو. بعد مخابره شد پیام از عراق، از این تلگراف زدن که تلگراف زدن با چیز که میرزا از دنیا رفت. بعد این پیام مخابره شد که میرزا از دنیا رفت. اون لحظه ساعتشو بعد دیدن همون ساعت بود. وقت او گفتن هم بحثمون گفتش میرزا از دنیا رفت و ارواح همه علما از زمان شیخ مفید به بعد برای استقبال روح میرزا شیرازی اومده بودن. ارواح هم یه کتاب نوشت آقا بزرگ تهرانی در مورد میرزا، کراماتی که از میرزا بود. آقا بزرگ تهرانی یه کتاب نوشته، من دارم کتابشو اینجا تو خونه دارم. همینجور خیلی قضایای عجیب از میرزا نقل میکنن، خیلی آشاهابادی هم چیزای خاصی نقل کردن از پدرشون. وقت میگفتن ارواح همه علما اومده بودن و اینو میگفتن، میگفتن عزرائیل اومده بود قبض روح، میرزا گفت من حاجتی دارم از خدا، حاجت رو بده و بعد قبض روح بشم. و عزرائیل متوقف ایستاده بود ملک الموت تا حاجت از ناحیه خدا داده شد، قبض کرد روح میرزا رو. همه ارواح علما هستم و شیخ مفید به بعد اومده بودن. بعد میگفتن حاجت میرزا این بود، میگفت خدا اون فتاوایی که دادم و از خودم و از مقلدینم بپذیر. میرزاست اینجور فتوا میده، لحظه جون دادنشم سب کن خدا اینو به من بگه، هر فتوایی دادم از خودم و مقلدینم بپذیره. اینه میگه لا تجعل رقبت کل الناس جسرا. این مال این مسئله است، مال اصل مسئله احتیاط کردن به گده رو کلی نیست. نه جمله دو باشه، جمله دوم ببینید، خذ بالاحتیاط فی جمیع امورک. ببینید این اولا مطلب احتیاط در مورد جمعی اموره، بعدم قبلش هم در مورد فتوا دادن نیست. سل العلماء ما جهلت و ایاک ان تسالهم تعنتا و تجربتا و ایاک ان تعمل برأیک شیئا، به رأی خودت عمل نکنی. بعدم فقط تو جمعی امورت احتیاط کن، این احتیاط مستحب میخوره، تو تمام کارات احتیاط کن. این میشه من شما این کارو بکنیم، سخت میشه برامون، خوبه احتیاط بکنیم. اما به مردم میگیم ما همه تو همه امورتون احتیاط کنیم، فی جمیع امورک، خودش اصلا قرینه داره که احتیاط مستحب، چون یه امر کلی بگه در جمیع امورتون احتیاط کنیم، برای همه که میسر نیستش که، مسلما برای همه نفهمدن در جمیع امورت احتیاط کن. این غیر از اون جمله وهرب من الفتیاست، درست؟ این غیر از اونه که میگن از فتوا اجتناب بکنید، این غیر اونه. اونو فرمودن حربک من اسد، مثل این که از شیر فرار میکنی از فتوا بپرهیز. باید دیجوری باشه که آدم بدون حضرت ازش قبول کردن این فتوایی که داد، و الا اون دنیا باید جواب بده، بگه از خودم از مقلدینم بپذیر. الا ای حال این روایت اتفاقا قرینه داره، قرینه داخلش که فی جمعی اموره که این مستحب، این یه قرینه داخلیه توش هست که انسان میفهمه. خب این از این. ببینید حاضر حرف های خویی بخونم و این ایراده شو، بعد بریم تو جواب سالس دیگه چیزی نداره. ببینید حرف های خویی، این اخبار به اطلاقش عمومیت داره نسبت به شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه وجوبیه، با اینکه احتیاط در اینجا غیر واجبه قطعا، پس لابد دهین ازن این رفع الید از ظهورش در وجوب یا التزام به تخصیص، چون لسانش آبی از تخصیصه تعین حمله حال الاستحباب او علا مطلق رجحان که جامعه بین اون و بین وجوبه، فلا یستفاد منها وجوب احتیاط در شبه بدیه بعد الفحص. ببینید ایرادی که ما داریم اینه، انما قال من ان لسان اخبار احتیاط آبی از تخصیصه لا یمکن المساعده علیه. چرا؟ چون ان ذلك لا یتم من نسبت الى اخبار الاحتیاط و لا تقاس حاضر اخبار و اخبار توقف، تو اخبار توقف لسانش تحذیر از وقوع در هلکه بود، و لا یمکن تخصیصها به نسبه الا بعض الموارد و قول به جواز وقوع در هلکه تو این موارد. نمیشه بگیم حالا تو بعض موارد دوری نیست بیفت و هلکه، اینو نمیشه بگیم. اما اخبار احتیاط مطلقه است، غیر معلل است به وقوع در هلکه، این لسانو نداره. میشه بگن آقا اینقدر تو بعضی مسائل دینی احتیاط نکن، شیخ انصاری صاحب جواهر صداش کرد و قلل احتیاط نکن. برعکس دید خیلی احتیاط میکنه، احتیاط در جمعی امور. دید تو فتوا هم اگه بخواد اینجور احتیاط بکنه، وای به حال مخالف. آقای بهجتی موی نقل میکردن از یه مراجع اسم نمی آوردن، میگفتن که انهو به عروه حاشیه زده بود، هر جایشو گفته بود الاحوت تا چه مستب چی نمیشه لایوترک. گفت همه اینا رو گردون لایوترک، خیال آجو راحت گردون. بعد ایشون گفتن فقیه اومده فتوا بده، نیومده که احتیاط بکنه که. یه همه رو دم پسا مسئله فهمدن، یه عالم بزرگواری همه رو زده بود احتیاط. اینم خلاصه اینجوره. جواب سوم چی میشه؟ اینه که ان الاخبار الاحتیاط ظهوراً اطلاقیاً به نسبه الى جمیع الشبهات. ما میگیم ظهور اطلاقی نسبت به شبهات داره یا نه؟ بله، شامل شبهات موضوعی میشه، شامل شبهات حکمیه وجوبی بعد الفصل میشه. و این اخبار ظهور دومی داره در وجوب احتیاط. این ظهور دومشه، اول ظهور اطلاقیشه. ظهور اطلاقی رو تحفظ بکنید، یه دوم ظهور دیگه ای هم داره که اون ظهور در وجوبشه. ما میگیم لا یمکن تحفظ بر هر دو تا ظهور نسبت به شبهات موضوعی و شبهات حکمیه وجوبیه بعد الفصل، چون در این موارد عدم وجوب احتیاط در این شبهات. پس دائره مدار از این میشه امر که یا رفعیت کنیم از احد ظهورن، یا ظهور در تعمیمش نسبت به این شبهات، یا ظهورش در وجوب. حالا قاعده مختزی رفعیت از ظهورش در وجوبه، برای چی؟ به نسبت به این شبهات، چون تعارض بدوی و قبع این هاز از ظهور، یعنی ظهور هم در وجوب و عدله ترخیص. ما عدله ترخیص رو داریم. شما یه قاعده اصولی داشتی، اگه صیغه امر می اومد بعد یه ترخیص می اومد، حمله بر چی میکردی؟ حمله بر استحباب میکردی. همین قاعده است. فرض کنید اینجا اخبار احتیاط داره امر به احتیاط میکنه دیگه، درسته؟ شامل این موارد هم میشه، برای چی بگیم شامل نمیشه؟ برای چی تخصیص بزنیم الکی؟ الکی هم تخصیص نمیزنیم، شامل همه این موارد شبهات میشه، درست؟ اما ترخیص وارد شده، تا ترخیص وارد شد حمله بله چی میشه؟ حمله بله استفاده. این قاعده در علم اصوله. اگر یه جای وجوبی اومد بعد یه امر دیگه اومد، حمله بر ترخیص میکنیم. این قاعده است. پس ظهور اطلاقی اخبار احتیاط نسبت به این شبهات سر جای خودش هست، تعارضی بین اون و بین ادله ترخیص هم نیست. ما عالم ینزم الى اخبار احتیاط ظهورش در وجود، فتحصل من ذلک که اخبار احتیاط دلالت بر حسن احتیاط و استحباب احتیاط داره نسبت به موارد شبهات موضوعی و شبهات حکمیه وجوبیه بعد الفصل. حتی اون وجوبیه رو تحریمی هم بنویسیم، و تحریمیه و تحریمیه، یعنی اونم هست. و شبهات و حکمیت وجوبیت و تحریمیه بعد دلفش که ما انها تدل علا وجوب الاحتیاط در شبهات مقرونه به علم اجمالی، فقط اونجا بعد وجوب احتیاطه، اونجا ترخیص وارد نشده. یا شبهه حکمیه قبل فصل ترخیص وارد نشده، ادله ترخیص براءت مال شبهه قبل الفصل رو نمیگیره، شبهه مقرونه به علم اجمالی رو براءت نمیگیره. تو اونجایی که ترخیص نداریم بگید احتیاط حمله بر وجوب میشه، اما تو اونجایی که ترخیص داریم بگید حمله بر استحباب میشه، اصلا جایی هم برای به اصطلاح تخصیص نداریم، نیاز به تخصیص هم نداریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.